سلام، به قسمت 14 پادکست چکش خوش اومدین. من سلام حقیقی هستم و پادکست چکش رو اختصاص دادم به یک سری اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده. این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیر کرده. در فصل دوم این پادکست در 6 قسمت رفتم سراغ بحث کپی رایت در موسیقی و نگاه کردم که حد و مرز الهام گرفتن یا نهایتاً کپی کردن از یک قطعه موسیقی کجاست و دادگاه‌ها چطوری وقتی تخلفی صورت میگیره این موضوع رو بررسی میکنن. در قسمت 13 این قسمت قبلی از آقای محسن نامجو دعوت کرده بودم بیان و مهمان پادکست من باشن و دقیقاً راجع به الهام گرفتن در آهنگسازی، نحوه تأثیرپذیری از موسیقی‌های دیگه در حین آهنگسازی، حد و مرز معقول این الهام گرفتن و غیره صحبت کنن که قبول کردم و صحبت‌هاشون رو در 3 قسمت آماده کردم. قسمت اول و هفته پیش شنیدید، حالا قسمت دوم این صحبت‌ها رو با هم اینجا بشنویم.
راجب این سوالی که مطرح شد، ما گفتم در ادامه این نوشته قرار بود که به معانی بقیه این مصادر فارسی که عرض کرده بودم پرداخته بشه، یعنی همین تأثیر گرفتن، به کار بردن، تضمین کردن یا غیره. ولی نکته اصلی که وجود داره، در واقع نکته پسینی رو میشه همین در ابتدای کار توضیح داد و بعد در پسش پیش رفت. بدیهیه که وقتی یک آهنگسازی نشون میده که از یک کار دیگه الهام گرفته و توی کارش استفاده میکنه، داره نه تنها کار مذمومی به معنای اخلاقیش اگر که اعلان بکنه انجام نمیده، بلکه حتی نوعی خودنمایی و حالا اصطلاح انگلیسی شو آف یا به یک شکلی نشان دادن این هم هست که آدمیه که در رابطه با کار خودش اهل مشاهده و مطالعه و شنیدن و در واقع گوناگونی و پراکندگی سلیقه موسیقاییش داره، در واقع در همون دایره محدود سبک خودش، موسیقی خودش یا کسانی که مثل خودش موسیقی کار میکنن قرار نگرفته. بدیهیه که یک همچین چیزی قابل دفاعه. اما اینجا گفتم اون نگاه، اون نکته پسینی که همین الان میشه گفت اینه که ما یک مرزی داریم به اسم اعلان یا عدم اعلان این ماجرا. یک زمانی هست که ما توی ادبیات یه چیزی داریم به اسم توارد. توارد زمانیه که دوتا شاعر با یک ریتم بر اساس یک موضوع در دو مکان مختلف، حالا با یه اختلاف زمانی، شعری گفتن یا مطلبی نوشتن که از همدیگه خبر نداشتن، یعنی قابل استناد اخلاقی و حقوقی نیست که کی از روی کی برداشته، ولی آنچه مشخصه اینه که هر دوی این افراد به یک چیزی فکر میکردن. ما اینو خیلی توی نمونه های دیگه هم داریم. مثلا یه نمونه جالبی که براتون بگم اینه که در همون سالی که آقای تقوایی فیلم باد جن رو قبل از انقلاب توی ایران ساخته راجب مراسم سنتی زار توی جنوب، ما یک همچین مراسمی رو، این دعاخوانی برای افراد مریض یا برای مردگان رو، ما توی جنوب ایتالیا هم داشتیم و توی همون سالا با یه اختلاف کمی پازولینی معروف و مرحوم فیلمی ساخته از در واقع این دعاخوانان ایتالیایی در جنوب ایتالیا. به اون دعاخوان‌ها در واقع اصطلاح انگلیسیش مورنر میگن و از این مورنرها چیز گرفته، فیلم گرفته، یه مستند ساخته. این دوتا آدم از کار همدیگه به احتمال زیاد اطلاعی نداشتن. خود منم تا زمانی که به بهانه این آلبوم ما قبل آخر کمان عشق پیگیر یک همچین پروسه‌ای بشم، اصلا نمیدونستم که یه همچین فیلمی وجود داره و دوست ایتالیاییمون به من معرفی کرد. به این میگن توارد، یعنی اینکه دوتا هنرمند از روی همدیگه برداشتی رو نداشتن. یه زمانی هست، من اون چیزی که راجع به الهام گفتیم، این الهام چه وجه مخفی و یه چه وجه آشکار داشته باشه، چنان که عرض کردم، آگاهانه صورت میگیره و وقتی که آگاهانه هست طرف اعلام میکنه، یعنی میگه آقا من این کارم رو بر اساس یه کار دیگه ای داشتم. کما اینکه در کارهای خود بنده، خب اون کاری که اول اومده بود بیرون هیچ کدوم با جلد و با در واقع طراحی کاور و اینطور چیزا که نیومده بود بیرون که آدم بتونه مثل کاست ها و سی دی های دهه 60 و 70 تمام اطلاعاتش و حرفاشو توش بزنه. یه فایل دیجیتال بود که کپی میشد توسط همه و توضیحاتش در واقع عقیم میمون. اما چند نمونه وجود داشت که من هر جایی که اجرای خصوصی یا عمومی بود سعی میکردم اینو حتی با افتخار بیان بکنم که آقا من اینو از روی این برداشتم و این تغییرات رو بهش دادم، که حالا در کارهای مختلف در ادامه بس اگه مثال بزنیم میتونم بگم که هر کدوم اینا به چه شکلی این کار انجام شد. این زمانیه که یعنی این مرز اخلاقی رعایت میشه، یعنی که شما اعلان میکنی که من اینو از روی اون برداشتم. در غیر این صورت میشه همون رندانه کش رفتن، میشه دزدی، میشه کپی، و این قطعا امر مذمومیه، یعنی این امر قابل دفاعی نیست، به این خاطر که در واقع نشاندهنده دو چیزه: یکی راحت طلبی و دزدانه سوار توسن احساسات دیگران شدن و مثل کسی که توی صف اتوبوس جا میزنه، یعنی خود رو یه دفعه به جلوی صف رسوندن بدون این که بر استعداد خودت، بر توانایی های خودت نه ایمان داشته باشی و نه مطالعه روی خودت داشته باشی، یعنی که بدونی چقدر بابت این مسئله لیاقت داری و داری لیاقت به خرج میدی. و به ویژه دنیای دیجیتال هم که این کار رو برای همه ساده میکنه. اما به قول مولوی، خلق را تقلیدشان بر باد داد. این تقلید کردن یک چیزیه که زمانه ما متاسفانه بسیار بسیار اسیرش شده توی خیلی از موردهای دیگه، یعنی در مدیوم های دیگه قابل پیگیری. من دو تا نمونه موسیقی از اون کارهای اولیه خودم رو عرض میکنم. مثلا یکیش قطعه خود قطعه شمس بود که اون تم دان تا تا را تان 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 تا تان تا تا را تان، این بر اساس یک تمی بود از یک قطعه به اسم ریکوچت که مال گروه تنجرین دریم بود، که گروهی بودن مال دهه 70. من یادمه با دوستم عبدی بهروانفر وقتی که این تم رو اولین بار زد، این ایده به ذهن من رسید که گفتم عبدی بیایم این تیکه رو برداریم بخشیش از فاصله های یکی دوتا گام عربی و همچنین گام مینور یا اصفهان خودمون، آواز اصفهان خودمون به این ماجرا میخوره، که خب مورد توجه قرار گرفت و بعد با هم دیگه توی تمرینات زدیم. شیدا ماجرای دیگه ای داشت. مرغ شیدا خود اون تم خوب ده تمیه که انگار در اصلا آواز اصفهان ایرانی ساخته شده، خود اون در واقع اصلش مال مرحوم کرت کوبین نیست، مال گروه نیروانا نیست، اونو کاور کرده از روی دیوید بووی معروف، و البته اجرای نیروانا اجرای بهتریه، یعنی به سلیقه من اجرای بهتری از اجرای اصلیش که دیوید بووی خونده. با اینکه کار دیوید بووی در دهه فکر میکنم اوایل 80 که یک ویدیو خیلی مشخص و رسمی هم داره، ولی کرت کوبین اینو در یک اجرای آنپلاگ، یک اجرای خصوصی و تقریبا نیمه رسمی که البته بسیار بسیار اجرای معروفی شده در تاریخ موسیقی، در اونجا اجرا کرده بود. کاری که اونجا انجام شده دوباره اینه که از اول تا آخر کار نیمدیم این به این آن چیزی که تمهای اون قطعه The Man Who Sold The World مال دیوید بووی یا نیروانا هست رو برداریم شعر فارسی روش بذاریم و در آواز در بنبان کاری در حیطه موسیقی ایرانی اجراش کنیم، بلکه از یه جایی به بعد یک برداشتی از یک ساحت دیگه صوتی از فرهنگ ما که اون میشه ساحت موسیقی کوچه بازاری و موسیقی کافه‌ایمون که در واقع به ویژه توی اون فضای روشنفکرانه افرادی که موسیقی راک گوش میدادن یا بلوز گوش میدادن یا به هر حال موسیقی غربی دوست داشتن بسیار تحقیر میشد و بسیار با از نگاه بالا بهش نگاه میشد. افرادی مثل جواد یساری، عباس قادری، داوود مقامی، و این اتفاقا این انتخاب برای من عمدی بود، آگاهانه بود. یعنی این که عرض میکنم انگار که اینجا الهامی داشت صورت میگرفت که به عمد و با یک نیت قبلی قرار بود دو تا چیزی رو که اتفاقا بی ربط ترین به هم دیگه قلم داد میشن و کنار هم دیگه بذاره، و ولی چی اینا رو به هم ربط میداد؟ یک گام مشترک، یک گام موسیقایی مشترک که در همینجا عرض میکنم گام مینور بود. در واقع موسیقی نیروانا این گام رو داشت ولی موسیقی داوود مقامی نداشت. اصل اون اینجوری بود: مرغ شیدا بیا بیا ساکن ناله حزینم شو، این یه گام عربیه. ما بسیاری از نمونه های پاپ یا کوچه بازاری خودمونو شنیدیم که تو این گام هستن، حتی ازونی داریم یا بعضی از دعاهای اسلامی رو داریم، بعضی از ملودی های قاریان و قرآن رو داریم که توی این گام هستن، یا مثلا پا به پای تو میام هر جا بری گوش با... اون کاری که معین خونده بود و اواخر دهه 60 خیلی معروف شده بود توی موسیقی پاپ، اینا همه توی این گام هستن. ولی من اینو انگار از این ساحت، انگار این ملودی به ما یک جغرافیای ذهنی میده، یک تصویری میده از میدون منیریه به پایین تر. ولی من با تغییری که دو تا درجهش سعی کردم که عمدن از اون انگار اون ساحت جغرافیایی و فرهنگی و اون بک‌گراندی که اون پیش زمینه‌ای که در نزد مخاطب خودش داره، در گوش مخاطب خودش داره، بکشونمش بیرون. این بشه مرغ شیدا بیا بیا ساتن ناله دارا را 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 را. در واقع گامه اون نوتای اون گامه یه بار دیگه تکرار میکنم این بود: دینا نا نینا نا 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 نا. ولی تغییر کرد شد دی دا 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 دی دا 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 دا. این ماجرا رو تبدیل به گامی میکنه که توی بلغارستان، توی غرب اروپا، توی موسیقی آمریکای لاتین، در واقع در دنیا، در یک ساحت جدا از فرهنگ ما، در یک ساحت بین المللی معنی داره و به گوش آشناست. ولی خب باز به جایی که چیزی رو از اون موسیقی کافه ای الهام بگیری، سعی کردم در تنظیم تمپو به کار بره که یک ساز مشخصا ما میدونیم که تو فرهنگ عامه تمپو ساز عربیه و برای تو مجالس عروسی، یعنی در واقع عروسی هایی که به شکل سنتی برگزار میشد، الان فکر نمی کنم دیگه کمتر عروسی هست که درش تمپو به صورت لایف به کار بره.
قبل از اینکه ادامه این صحبت رو بشنویم، ابتدای صحبت‌های من و محسن نامجو توی یک فایل صوتی در واتساپ بود که محسن نامجو لطف کرد برای من یک فایل صوتی در واتساپ فرستاده بود، یک صحبت کلی و خیلی جذابی کرده بود که من پیرو اون ازش خواسته بودم مفصل‌تر صحبت کنه و صحبتی در اون فایل کرده که من لازم اینجا بگم. در اون صحبتاش نامجو یک مثالی زده بود که اینجا ادامه اون صحبت رو می‌کنه و اون مثال سریال معمای شاه بود، ساخته محمد رضا ورزی با صدای سالار عقیلی که نامجو گفته بود شباهت زیادی با تم اصلی یک پاپ مشهور ترکی داره. حالا به ادامه صحبتاش گوش بدیم.
ببینید، ما راجب این نمونه که حالا گفتیم از سریال معمای شاه، در واقع فقط یک نمونه است. ما شاید خیلی هم اخلاقی نباشه که ما انبوهی از این تقلیدها و کپیها و اصطلاحاً دزدی‌هایی که صورت میگیره رو ما بخوایم فروکارشش بدیم به یکی دوتا مثال. مثال‌ها فراوونن. اتفاقاً یک صفحه اینستاگرام بود، چند بار لینک این صفحه رو برای من دوستانم فرستاده بودن و خیلی انتخابای باهوشی میکردن گردانندگان اون صفحه. صفحه بود به اسم فولش، البته چند تا او داشت، مثل فالش و فولش که ما میگیم به اسم فولش. من نمیدونم اون صفحه هنوز ادامه داره اون فعالیتشون یا در واقع هنوز این انتخابا رو انجام میدن. نمونه های زیادی بود. من این سریال معمای شاه رو هم اتفاقا این نمونه خاص رو از اونجا شنیدم. ولی ببینید، اولا که اون مرز غیر همون اخلاقی ماجراست که اینجا مطرح میشه. این که ما در سالهای بسیار در دهه 60 و 70 در موسیقی، یه مقدارش در پاپ لس آنجلسیمون، مقدار زیادی در پاپ داخل ایران، ما موسیقی های شنیدیم از افرادی که تا اندازه ای هم گل کرد و بعد سالها بعدش یا همون موقع یا بعدن فهمیدیم که این موسیقی مشخصا گامش از یه جای دیگه ای برداشته شد، یعنی ملودیش از یه جای دیگه ای برداشته شد. صادقانه امر، همچنان که گفتم، امر ناامید کننده ایه، امر سخیفیه، به خاطر اینکه باز نشون دهنده دو تا نکته است. یکی اینی که این آدم ذهن به اندازه کافی به کار نبرده، آدم راحت طلبیه، دوست داره که اسم خودشو بذاره آهنگساز، آرتیست یا هر چیز دیگه ای. دوم، آن چیزی رو که برمیداره نشون دهنده سلیقه‌شه، یعنی آدمی که از روی موسیقی پاپ ترکی برمیداره، یعنی که در سراسر زندگیش چیزی از حد آن موسیقی که در سواری‌های انقلاب خانیاباد پخش می‌شده نشنیده. یعنی این آدم علاقه‌ای به تنوع دادن سلیقه‌اش نداشته، علاقه‌ای به بیشتر کنجکاو بودن، بیشتر پیش رفتن در شنیدن انواع اقسام موسیقی‌ها نداره. یعنی شما ببینید هر کسی از چه چیزی برمی‌داره. فرض فرمایید ما نمونه داریم، یک کاری بود مال همین گروه، یک تمی بود مال تو از من دوری، خیلی دوری. خب این مشخصا ملودی مرینا مرکوریه، لا 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 لا. این دیگه راحت ترین شیوه وصل شدن به یک مینور، به یک رمانتیک در واقع دلبرانه است که در پسش، ببینید من اینجا دارم میگم، یک، یا این آهنگساز آگاهه یا ناآگاهه، که در هر دو صورت امر مذمومی هست. اگر آگاهه که خب این مرز اخلاقیه که مذمومه، اگرم ناآگاهه، در واقع نشون دهنده اینه که من وقتی که نمیدونم خودم از چه جاهایی برداشت کردم، به یک شکلی دارم خودم رو در برابر این اتهام، در برابر این نقد قرار میدم که با سیستماتیک و با کنجکاوی و دقیق موسیقی نشنیدم در زندگی. هر آن چیزی که از در و دیوار و تلویزیون و جاهای دیگه پخش شده، در نهایت رفته در وجود من چیزی به اسم مینور، حالا در واقع شکل گرفته، که ما به این مسئله مینور در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت، و اسمش شده الهام موسیقایی. خیلی خیلی نمونه های دیگه هست. شما شاید اصلا این یک بهانه‌ای بشه بابت اینکه شنوندگان حساسیتشون رو روی این ماجرا بیشتر بکنن. مثلا برداشتن تم موسیقی پدرخوانده که دیگه از هر و من الشمس، به قول معروف دیگه از کفر ابلیس مشهورتره، که توی هر صحنه تعلیقداری در از سریال صدا سیمای فلان شهرستان گرفته تا فلان فیلم سینمایی، همش از این تم دی 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 دی، یعنی این راحت طلبی ذهنی رو میرسونه که متاسفانه روزگار ما بهش دوچاره. در جواب این سوالی که فرمودید راجع به انواع اقسام تحصیل گرفتن، اینم بخشی از اون نوشته نصف نیمه بود که در ابتدا صحبتم رو باهاش شروع کردم و امیدوارم در آینده بشه به این دقیقتر و مبسوطتر پرداخت، چون خیلی از این نوشته ها مثل یک موجود زنده با روزگار و با آدمی رشد میکنن و در واقع خودشون اصلاح میکنن. یکیش تحصیل آرایش ریتمیکه. مثل مثالی بود، من یادم خیلی خیلی نوجوان که بودم، این تم موزارت که خیلی برای ما آشناست، دلیلین 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 دین دلیلین دلیلین دلیلین، ولی ملودیش رو در نظر نگیرید، فقط به آرایش ریتمیکش توجه کنید، دلیلین 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 دلیلین. یه روزی این به ذهن من رسید که چقدر جالبه که این قطعه معروف، این تم معروف ابوالحسن خان سبا، دلیلین 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 دین دلیلین دلیلین دلیلین، خیلی از هم دیگه دورن، ولی انگار نشون دهند. به هیچ عنوان این وارد بحث ما از این نظر نمیشه که بگیم این از روی اون برداشته، قطعا اینطوری نیست، ولی برای مثال اینکه چجوری یک آرایش ریتمیک میتونه برداشتی بشه از یک کار دیگه، از یک آهنگساز دیگه، نمونه خوبیه. مثلا خود دوست من آقای محمود شیرکر یک قطعه داره که منم براش خوندم، ولی قطعه کار من نیست، به اسم مرجانه، که اینجوری دین 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 دین. این تم ریتمیک سالها بعد من یه قطعه شنیدم از یه گروهی به اسم The Who، نه اون گروه غربی، Who H-U یعنی اینجوری نوشته میشه، گروه راک مغولی هستن، من توصیه میکنم کاراشون رو بشنوین، خیلی 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 ویژن و خیلی در واقع صدادهی متفاوتی داره کارشون. یه قطعه دارن که مشخصا شما اولش که میشنوین میبینی که این انگار برداشت شده از اون، ولی بازم عرض میکنم مثل همون مورد ابوالحسن سباست، یعنی نمیشه دوست من محمود رو متهم کرد که این رو با آگاهی از روی اون برداشته، ولی بعضی وقتها ما وقتی دوتا نمونه رو کنار هم دیگه میذاریم، روش تأثیر پذیرفتنشون از هم دیگه برای ما جالب میشه.
گروه The Who رو هم که نامجو بهش اشاره میکنه رو کوتاه با هم بشنویم.
یه نمونه دیگه فضای موسیقیه. مثلا مجموعه موزیکالیته، مجموعه صدادهی، مجموعه اون چیزی که ارکستراسیون کار و در این حال نمیشه مشخصا گفت گام، چون ممکنه که این گام‌های موسیقایی و ملودی‌هایی که ساخته میشن در فضاهای کاملا جدا از همدیگه باشن، ولی شما احساس میکنید که یک شباهت فضا وجود داره بین هر دوی این قطعات. مثلا همزمان شده بود کار روز واقعه جناب آقای مجید انتظامی، موسیقی روز واقعه که خیلی هم موسیقی معروفی شد، با فیلم فتح بهشت یا 1492 کار رودلی اسکات که موسیقیشو ونگلیس ساخته بود. و شما باید یه بار مجموعه اینا رو با هم دیگه بشنوید، کل کار، کل هر دوتا کار رو بشنوید تا متوجه منظور نظر بنده بشید از بابت اینکه چجوری یک فضای ارکستراسیون تأثیرشو روی یک فضای آهنگساز دیگه میذاره. نمونه ملودی که فراوونه، مثلا شما تم یادم اون موقع تم از کرخطار را اینطوری بود، این حرکت توی یک فیلمی بود به اسم باراباس که تم اون فیلم باراباس در واقع یه موسیقی که آهنگسازش مشخص نیست، از یکی از تمای زمان رنسانس گرفته شده، ولی اینجوریه.
موسیقی متن فیلم باراباس رو با هم کوتاه بشنویم.
ببینید، ما وقتی میگم مینور یه پایه داریم، یعنی درجات گام مینور مثل هر گام دیگه هشتایی دیگه، البته مینور به دو صورت میره، یک تا هشت رو به دو صورت تهی میکن، ولی من یکیشو برای شما میگم، یک دو سه چار پنج شیش هفت هشت، حالا از پنج به بالاشو کار نداریم، از این یک تا پنج مسیری که برمیگرده، یک دو سه چار پنج پنج یک پنج یک. این شما به این کار امیرآرام فکر کنید، برخیز شتر بانا بربند کجاوه و بعد ادامه کار، یا دررم دررم این تم توکاتای باخه، یا این دوتا مثالی که زدیم از اسکر خطاران یا اون تم باراباس. بعضی وقتا گمان میکنید که همه اینا در یک پیاله، در یک کاسه‌ای، در یک قفسی، در واقع این نگاه اسیر هم دیگن، یعنی این با این نگاه اینا اسیر هم دیگن، یعنی اینکه ناخودآگاه چاره‌ای جز برداشته شدن یا الهام گرفتن یا حالا حتی اگر بگیم دزدیده شدن از هم دیگه ندارن. چیزی که میخوام بگم در واقع ما رو میرسونه به اون مورد چهارم تاثیرپذیری، یعنی گام به ویژه در اینجا که من توی این صحبت خیلی حرفشو میزنم، چون یکی از دغدغه‌های طولانی و چندین ساله من شده که در آینده یکی از چیزهایی که دوست دارم راجبش بیشتر بخونم و بنویسم، راجب مسئله اساساً تاثیرپذیری مینور توی آن چیزی که حیات ملانکولیک یا حیات تراژیک زندگی ما به عنوان ایرانیان و همچنین مقایسش با بقیه زندگی های ملانکولیک. موسیقی آمریکایی کلن دور از مینوره، کل موسیقی فولک آمریکایی که کانتریه، کل آن چیزی که روح قرن 19 همه، جنگ داخلی، بردهداری، همه اون اتفاقاتی که افتاده، شما کوچکترین تمی که مینور باشه، همین تمی که یه تیکش رو براتون خوندم، توش نمیبینید. همش گام بزرگ یا گام ماژوره و یا مشتقاتی از گام ماژور. یعنی در واقع انگار که حالا اینا تفسیرها تفاسیر ذهنی هن، اینا مثل فلسفه تحلیلی نیست که دو تا چهار تا باشه و ما بتونیم در واقع اول آخرش رو مشخصا به هم دیگه وصل بکنیم، ولی آن چیزی که مشخصه اینقدر نمونه میتونید براش پیدا بکنید که ختم به این گزاره در ذهن بشه که انگار فضای یک زمانه، یک ملت رو، یا حتی بعضی وقتا قدیمی تر از اون، ژن یک سری آدم رو در این قوم و قبیله ناخودآگاه به سمت یک جور سلیقه ذهنی، یک جور سلیقه صوتی میکشونه. و اینکه چه عواملی تو این تاثیر دارن، همونی که میگم، اینا واقعا نیاز به تحقیق دقیق و بسیار داره و آدمهایی از عرصه‌های علمی مختلف که باید به همچه تحقیقی کمک بکنن. اینکه چه جوری میشه که بعد از انقلاب اسلامی ما از همون اولین تمایی که شروع شد، تمهای موسیقی مثل آنک امام ما علم بگرفته بردوش، تا بشنوید ای گروه جان بازان، تا یاران چه غریبانه، تا همه آن اتفاقاتی گفتاد از اون ور ما، جالبه که همزمان با این یک آیکون شادی داشتیم در لس آنجلس که ای قشنگ تر از پریا تنها، همه اینا توی گامن، همه اینا مینورن و شروع همه این مینورها در تاریخ موسیقی معاصر ما از مثلا از امشب شب مهتاب شروع میشه. امشب شب مهتاب، همه اینا انگار نشون دهنده بیان یک جور احساساتی گری، نمیدونم همون واژه ملانکولی براش واژه مناسبیه. یعنی وقتی که من به عنوان آهنگساز ایرانی در 1378 یا 85 یا هر موقع تو این سالا میخوام قطعه ای بسازم، آن چیزی که بر من فرود اومده و بر ذهن من، بر جان من نشسته، من رو ناخودآگاه هدایت میکنه به سمت برداشتن. دیگه اسم اینا نمیشه گذاشت دزدی، چون آدم از زمانش که دزدی نمیکنه، میشه گفت همون دوباره ملهم شدن و یک جوری بر مسیری که قبلا وجود داشته سوار شدن و روی اون دوباره شنا کردن. تمام موسیقی آلترناتیو ما توی میناره. حالا من نمونه ای رو از گروه بومرانی زدم، نمونه های زیادی از گروه پلید، 90% کارهای خود بنده، 70-80% کارهای گروه 127، بیشترین کارهای گروه کیوسک، بسیاری از کارهای، چند تا از کارهای در واقع خوب شاهین، شما همینطور میتونید اسم ببرید. در بعضی از کارهای این گروه داماهی، همه ما هیچ کدوم نمیتونم بگم متهم به برداشت کردن از هم دیگه نیستیم، همه ما ناخودآگاه متهم به برداشت کردن از زمانمون هستیم. زمانه ما زمانه مینوره، زمانه ملانکولیکی بوده، زمانه ای بوده که ما را به سمت این جور ملودی در ذهن ما سوق داده. هر کدوم از ما در خلوتمون که آهنگسازای هر کدوم از این گروه ها که نشستیم تو خلوتمون، سازمون رو به دست گرفتیم، آن چیزی که ما رو هدایت کرده به سمت چیزی زدن که حالا بعدن از توش ملودی در بیاد، ناخودآگاه این گام بوده، گام مینور. و نمونه دیگرش توی موسیقی آمریکای لاتین، تو موسیقی مکزیک و کوبا خیلی نمونه زیاده. اتفاقا کارای جناب آقای شپره برداشت مینورش از یک جایی به بعد خیلی مشخصه که از روی موسیقی هیسپانیکا برداشته شده. من یه بار یه نوشته نصف نیمه برای نصف نیمه نبود، یعنی اون بخشش کامل بود ولی بعداً قرار بود به درجات دیگه گام پرداخته بشه که دیگه نپرداختم، چون من از ایران مهاجرت کردم. در وبسایت تهران اونیو من یک مقاله نوشتم به اسم تقدس گام مینور درجه سوم گام. همه مثالایی که زدم از درجه سوم بود، همین که گفتم یک دو سه چهار پنج، یک دو سه یه موسیقی یه تم آمریکایی لاتینه. همین تم رو تا یه اندازه ای آقای لئونارد کوهن توی I'm Your Man-ش، قطعه I'm Your Man استفاده میشه که کیبورد جوابشو میده. یا دارارا یا وران مسته، این تم معروف کردی. یا دارارا از آن زمان که آرزو چو نقشی از سراب شد، کار معروف خانم هایده و آقای گمان میکنم این آهنگ از جناب انوشیروان روحانی است. یا آی گرجس گرجی یا خاتون یال، اینم توی همون درجه سوم میناره. یا من مست تو دیوانه، ما را که برد 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 خانه. تمام اینا نشوندن اینه که فقط یه حرکت از درجه یکم به سوم گام و برعکس، حالا با یه بازیایی که دور بره دو و چهار و بالا پایین تر داره، همه اینا نشون دهنده برداشت هایی ان که نه از هم دیگه، از یک گام داشتن. اینکه ما نمونه های زیادی رو هم میتونیم داشته باشیم توی گام های دیگه ایرانی، به ویژه اونایی که در حیطه موسیقی ایرانی ساخته شدن، ما مثلا چارگاه کم داریم ولی داریم. یکی دو تا قطعه معروف است، یک کار معروف است از حبیب که چارگاه اینه، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده لا 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 لا. بعد شب من تار و سیاه پایان نداره. چارگاه بالا بریم پایین بیایم یه احساس اپیک، یه احساس حماسی داره. برای همینه که چارگاه برای موسیقی های تعزیه، برای صحنه های نبرد اشقیا و اولیا استفاده می شده. ماهور که همون ماژور غربیه، در واقع چیزی جز شادی زمینی نیست. برای همینه که موزارت بسیار بسیار کاراش در تقسیم بندی های مختلف ماژوره، ولی خب باخ بسیار بیشتر از موزارت مینور داره، چون که عرض میکنم صفتهای مختلفی رو میشه برای مینور گفت. من هی به ملانکولی اشاره کردم چون میخواستم به زندگی ایرانی اشاره کنم، ولی به هر حال یک وجه آسمانی در مینور وجود داره خیلی بیشتر از ماژور. انگار زندگی رو به مثابه یک تاوان دیدن از جنس مینوره، ولی زندگی رو به مثابه یک امری که باید روز به روز فتحش کنی و هر روز صبح به خودت بگی وا چه صبح قشنگی، برم برای سیوینگ بیشتر، برم برای فتح بیشتر، برم برای اینکه در جایگاه خودم هی بالاتر برم، بالاتر برم. اون چیزی که روح زندگی آمریکاییه، برای همینه که با ماهور و با ماژور خیلی همخوانه. یعنی در واقع مینور هرچه درونگراتر نقادانه تر نسبت به خود، ماژور تماما برونگراییه، تماما لذت و سرخوشیه که لزوماً نیازی نمیبینه با عمق از روی مسائل رد بشه.
خب دوستان، این قسمت رو هم با صحبت‌های جذاب محسن نامجو راجع به تفاوت در نوع زندگی و جهانبینی و اثرش بر انتخاب گام موسیقی در آهنگسازی به پایان میبریم. قسمت آخر و نتیجه گیری کلی صحبت‌های نامجوی عزیز رو هفته آینده برای شما منتشر خواهم کرد. شما قسمت قبلی پادکست چکش رو میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپای پادکست پیدا کنین. تا هفته آینده، خداحافظ.